بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مسئله خیر و شر بسیار بحث گسترده است، اطراف و جوانب زیادی داره و در سایه عناوین متعدد و مختلفی است. البته کامل این بحث یک زمان طولانی رو اقتضا داره. مثلا یه بحث بسیار آموزندش که هم در قرآن آیاتی داره و هم در فرهنگ اهل بیت روایات مهمی داره، اینه که خیر البته به معنای واقعیش از چه کسی طلوع میکنه؟ کی اهل خیر؟ کیه که در همه زمینه ها خیرش به خودش، به زن و بچهش، به پدر و مادرش، به اقوامش، به مردم، حتی به غیر هم کیشانش میرسه؟ این موضوع نه در قرآن آیه کم داره و نه در روایات، و در مقابل او اونی که از شر ظهور میکنه و شرش هم به خودش میخوره، هم به زن و بچهش، هم به پدر و مادرش، هم به اقوامش، هم به مردم، کیه؟ علت خیر چیه؟ علت شر چیه؟ اگر این مباحث دقیق رو ما بدونیم، مردم بدونن، اهل مملکت بدونن و بعد دانستن هم باور بکنن این مطالب رو و بعد باور کردنش هم در مقام پخش خیر و جلوگیری از شرشون بر بیان. خب یه جامعه آرام با امنیتی رو خواهیم داشت در دنیا و در قیامت هم از هر ضربه و ضرر و شر قیامت در امان خواهیم بود. شر قیامت فقط دوزخ نیست که محصول شر دنیای مردمه، بلکه قبل از ورود دوزخیان به دوزخ هم شر گریبانشونو میگیره، که مرحوم صدرالمتعالین در کتاب بسیار مهم اسرار الآیاتش میفرماید یه رنج و شر قیامت محجوب بودن عبد از پروردگار، و ایشون نظرش اینه که این شر از همه عذابهای طبقات جهنم فشارش برای اهل شر بیشتر. این شر رو قرآن بیان میکنه، انهم یومئذن عن ربهم لمحجوبون. جالب آیه اینه که نمیگه عن الله، میگه عن ربهم. رب یعنی مالک، یعنی مربی. مالک ملکشو دوست داره یا دوست نداره؟ ما هیچ مالکی رو در عالم نداریم که ملکشو دوست نداشته باشه. طبیعی شما در قرآن مجید میبینید خداوند متعال حب به پول، حب به زن، حب به بچه، حب به سرمایه، حب به مرکب رو قبول کرده. چون اگه این حب رو به انسان نمیداد، انسان میشد یه موجود 100% گوشه‌گیر. چون وقتی هیچکی رو دوست نداشته باشه، هیچی رو دوست نداشته باشه، انگیزه ی حرکت به طرف اونها رو نخواهد داشت. محبت موتور حرکته، محبت انگیزه است. آدم با محبت داره با زن و بچه و داماد و عروس و مغازه و کارخونه و پول و سرمایه و مملکتش زندگی میکنه. حب الوطن من ایمان، محبت به کشور، محبت به مردم، اینا طبیعی. خود پروردگار که مالک واقعیه و مالک اصلیه، مگه میشه به مملوکش و به ملکش علاقمند نباشه؟ علاقمند. و یه حقیقتی که در معنای ربوبیت لحاظ کردن، تربیت و پرورش. خب یه موجودی رو که خدا میلیاردها چرخ و براش گردونده تا در رحم مادر پرورشش داده و بعد آوردتش در این دنیا، میلیاردها چرخ و داره میگردونه که روزیشو برسونه، لباسشو برسونه، خوراکشو برسونه، آشامیدنیاشو برسونه. دوستش نداره؟ دوست داره. حالا یه شر قیامت اینه که انسانی که در دنیا شر داشته، در قیامت محجوب از رب بشه، یعنی مالکش، ربش، دوستش نداره و بین خودش و بین او پرده انداخته که تمام روابط مملوکش با مالک قطع باشه. و دستش از خدا کوتاه باشه. شما فکر کن این شر با دل اینان چه میکنه از فشار آوردن که من میخوام با خدا ارتباط برقرار کنم در محشر، ناله‌ای بزنم، تضرعی بکنم، زاری بکنم، درخواستی بکنم. به من میگن کل درها به روت بسته. خیلی جالبه که در قرآن میگه به اینا میگن هر چی دلتون میخواد ناله بزنید و فریاد کنید، فایده ای نداره، چون شما از پروردگار محجوبی. خب اونی که در دنیا شر داره در قیامت هم دچار شره، اونی که در دنیا خیر داره در قیامت هم زلفش به خیر قیامت گره خورده. خب کی خیر داره؟ خیری که امضا بکنن، خیلی که امضا بکنن. اینایی که تو دنیا شر دارن اینجوری نبوده که هیچ خیری نداشته باشن. بالاخره یه نونی میرسوندن به یه کسی، یه پولی میدادن، یه جایزه میدادن، یه هدیه میدادن، یه هبه میدادن، یه محبتی میکردن. اینجور نیست که به کل شر خالی بودم. من تو دو سه تا کتاب دیدم امیرالمؤمنین می‌فرماید ابلیس، نه شیطان، ابلیس یعنی اون رئیس کل که از طایفه جن بوده، یعنی ندیدنی بوده. خب این شر ایجاد کرد و به خودش هم شر زد. وقتی که خدا فرمود سجده کن ابا واستکبر و کان من الکافرین، گفت سجده نمی کنم، یعنی شاخشونه کشید، گفت من امر تو رو اطاعت نمی کنم، من خیلی خودم رو بالاتر از این ماده خاکی می دونم، این کیه که من در مقابلش سجده کنم؟ خداوندم بهش فرمود اخرج از پیشگاه رحمت من، برو بیرون، تو رجیمی، اینایی که میشمارم تو قرآنه، تو رجیمی، تو مذعومی. اینا هر کدوم معنی داره، حالا من در مقام اوضاع شیطان نیستم، تو مدهوری، تو قسم به خودم اهل دوزخی با رفیقات تا ابد. اونم اومد بیرون. خود اینم یه تکبر. حالا که دارن به اد میگن رجیمی، ملعونی، مزهوری، مدهوری، جهنمی هستی، کل درو که برود نبستن. مگه آدمو بهش گفتن با همسرت از این درخت نخور؟ خورد، لجبازی کرد با خدا. خب وقتی خورد دید امر مولا رو اطاعت نکرد. حالا میگن امر، امر ارشادی بوده نه امر مولوی. امر ارشادی به این معنیه که مریض خربوزه 100% حلاله، ولی فعلا حضرت عالی نخور، چون آثار دواهای من دکتر رو تو بدنت عبه میبره. حالا یه قاش میره یواشکی زن و بچه میخوره، نمیمیره که، درمانش عقب میفته. این که دکتر میگه نخور، این نخوره حرام نیست، یعنی بهتر اینه نخوری. حالا با آدم و هوا گودن کل این درخت ها میبه ها، این جا حلال شما، به این یه درخت نزدیک نشین، اونا هم شدن، خب بیرونشون کردن، اومدن بیرون نه با خدا قهر کردن، نه لجبازی کردن و نه کبر نشون دادن، اومدن یه گوشه زار زار گریه کردن، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خود این ظهور توبه یکی از ظهورهای بهترین خیر هاست. توبه خیره، ولی آدم باید این خیر رو از مشرق وجودش طلوع بده. وقتی که گریه کردن و توبه کردن و ناله زدن، خداوند فرمود فتاب علیه، قبول کردن، گذشت کردن، از پرونده شون خوردن این خربوزه رو پاک کردن. مثل میزن انه هو الغفور الرحیم. من نسبت به بندگان متواضعم و اونایی که خیر از خودشون نشون میدن بسیار آمرزنده و بسیار مهربانم. این غفوری و رحیمی رو نسبت به ابلیس هم داشت، نخواست. بلا اگه به پروردگار میگفت غلط کردم الان سجده میکنم، قطعا خدا او رو میبخش و مورد رحمت قرارش میداد. خب شیطان، ابلیس یعنی شر، یعنی تولید کننده شر، یعنی شر بیریز. الان ما چند تا این تو کره زمین؟ 7 میلیاردیم، نزدیک 6 میلیارد و خورده ایمون اسیر شیطانن، تابع اونن، او رو عبادت میکنن، او رو پرستش میکنن، معبودشون اینه، گوششونم بدهکار به انبیا و به قرآن و به ائمه و به پاکان و اولیای خدا نیست، به همه اینا و ما هم میخندن. شما الان با این چهره نورانی، با این محاسن سفید، با یه دنیا محبت، برو سر همین شهرهای مسجد، هر بیهجابی اومد رد بشه بهش بگو دلم میسوزه. بیهجابی خلاف قرآنه، خلاف انبیاست، خلاف ائمه است، خلاف مریم و زهرا و خدیجه است. برمیگرده بهت میگه خدا روزی تو جایی دیگه حواله کنه، برو امول. میخوام اونی که شر داره خیرم داره، ولی به چه علت خیرشو قبول نمی کنن؟ اونو میگم، از قرآنم میگم، چون خیرش ارزش نداره. اگه ارزش داشت پروردگار عالم از قبول کردن خیرش اصلا دریغ نداره. این موجود شریر، امیر المؤمنین می فرماید بعد از طوفان نوح، که حالا یا از آیه استفاده میشه طوفان فراگیر به 5 قاره بوده، یا حداقل فراگیر به قاره آسیا بوده. گفتم براتون از کجای آیه استفاده میشه؟ از این که به نوح میگه از هر حیوانی یه جفت با خودت ببر تو کشتی. کشتی خیلی بزرگ بود. اگر طوفان مال همون شهر بود لازم نبود خدا بگه از هر حیوانی یه جفت ببر تو کشتی، چون اون یه تیکه رو آب میگرفت، همه حیوانای اونجا به میرفتن، شهرهای اونورتر از همین حیوانات پر بود، اینا از کشتی پیاده میشدن میرفتن برای شهر خودشون، مرغ و خروس و گاو و گوسفند و شتر از شهرهای دیگه میآوردن. معلوم میشه حداقل کل قاره آسیا رو گرفت تا نوک کوها رو. خیلی کوها هم رفت زیرا. طوفان نشست و کشتی هم اومد رو زمین و کل اونایی که تو کشتی بودن منهای خود حضرت نوح، امام صادق میفرماید 80 نفر بود. یعنی تو 950 سال هر یه قرن کمتر از یه نفر نوح رو باور کردن. مثلا حالا که از 7 میلیارد نفر یه تعدادی ماها تو ایران، تو عراق، جاهای دیگه خدا رو باور کردیم، قیامت رو باور کردیم، قرآن رو باور کردیم، تعدادمون هم کمه نسبت به 7 میلیارد. اونا همه تو طوفان زناب و رباب و مشروب و ظلم و کشتن و غارت کردنن، ما نه از این طوفان نجات یافته ایم، ما با نوحیم، دیگرانم با ابلیس. چه غم دیوار امت را، سعدی میگه به پیغمبر، چه غم دیوار امت را که دارد چون تو کشتیبان. ما اهل نجاتی. اگر نوح هست کشتیبان مکن باک. این شعر مال یکی از مراجع بزرگ نجفه، البته دنیا رفته. اگر نوح هست کشتیبان مکن باک، از این دریای ناپیدا کرانه. ترست نباش، طوفان تو رو نمیگه، جهنم تو رو نمیگه، شر قیامت تو رو نمیگیره. حالا کل قاره آسیاست و 80 نفر مرد و زن. چه دنیای خلوتی، نه ترافیک، نه سیگار، نه تریاک، نه شیشه، نه هروئین، نه زنا، نه دزدی، نه ظلم، نه آدم کشی، نه غارت، نه وحشت، نه ناامنی. چون این 80 تا مؤمن واقعی بودن، اونایی که به ظاهر ایمان داشتن و به باطن کفر، اونام رفتن تو امواج طوفان، از اون طرف هم رفتن جهنم. امیر المومنی می فرمد یه روز ابلیس اومد پیش نوح، حالا من فارسیشو میگم، گفت به گردن من حق داری. نوح گفت من به گردن تو حق دارم؟ گفت بله. گفت چه حقی؟ گفت نفرین کردی، خدا نفرین انبیا رو قبول میکنه، کل دنیا رو آب برد، 80 تا با تو موندن، ما الان استراحت میکنیم، هیشگینی بریم سرشو کلا بذاریم، هیشگینی بریم بدوزیمش، هیشگینی بریم بیدینش کنیم. اینایی هم که با تو هم بیدین بشو نیستن، شاید شدنی بودن قبل از طوفان میشدن، من زورم به اینا نرسه. ما دیگه الان بیکاری بیکاری. به خاطر این حقی که به گردن من پیدا کردی، باعث شدی به من استراحت بدی، من اومدم تو رو نصیحت کنم. دیگه ببینید اوضاع چه قراره که ابلیس میاد آدم رو نصیحت کنه. نوح گفت بلند شو برو، به قول ما ایرانی ها گم شو، تو منو نصیحت کن؟ تو پیغمبر اولوالعزم خدا رو که آگاه به حقایق الهی است نصیحت کنی؟ گو نمیخوای نصیحتت کنم؟ گو نه. گو خداحافظ. بلند شد بره. امیرالمؤمنین میفرماد خدا به جبرئیل فرمود به نوح بگو میخواد نصیحت کنه. نصیحت ارزش داره، بشنوه. خدا چه خدایی؟ بهش گفت برگ نصیحت کن. یه نصیحتش که به درد کل کره زمین تو هر 24 ساعت میخوره گوش بدنش هم خیلی کمه. من ماهای خود گوش میدم. اولین نصیحتش هم این بود که با هیچ زن نامحرمی در یه جا خلوت نکن، چون اونجا راحت ترین به زنگاییه که من هر دو رو به گناه بکشم. اونجا زور زیادی نمیخواد من بزنم، اونجا جر سقیلی نیستم من، اونجا فقط وسوسه میکنم و عاقبت در اون خلوت هر دو رو به زنا میکشم. یه نصیحت دوم. اینم چه نصیحت جالبی. واقعا عنایت بفرمید اگه ما به این نصیحت عمل بکنیم. ما که میگم یعنی ما اجتماعی زندگی چه خواهد شد؟ گفت نوح هیچ وقت عصبانی نشو، از کوره در نرو، همیشه آدم آرومی باش، آدم بردباری باش. اگر یه کسی برخلاف میل حق تو، برخلاف خواست حق تو، برخلاف اخلاق خوب تو موضع گیری کرد، با یک کلمه تموم کن کارو. اون یک کلمه رم اسلام به ما یاد داده. اسلام تو مسجد پیغمبر با خنجر تیز میخواست به زین العابدین حمله کن. کی؟ پسر عموش. هر چی هم از دهنش در اومد، البته نفوش، همین حرفای ناباب، به زین العابدین زد. تو به فکر ما نیستی، تو رحم نداری، تو محبت نداری، تو میگی من امامم، امام نیستی. همه رو زین العابدین گوش داد، یعنی وایستاد به قول ما دق دلیشو خالی کنه، راحت بشه. یعنی تا اینجا به ما گفتن وایستاد بذار طرف از عصبانیت بیفته، انقدر بگه 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 دهنش کف بکنه، تو هیچی نکن. ما میتونیم تحمل بکنیم احکام الهی رو یا نه؟ اینجا جزء به زنگاه های امتحانه با که من عبد الهی هستم یا بنده خودمم، یا بنده شیطانم، یا بنده هوای نفسم. امام اومدن خونه، یه استراحتی کردن، دوستان به حضرت گفتن کار این بی‌تربیت تلافی نداره، این همه داد کشید، یه داد نباید کشید؟ فرمود چرا؟ چرا تلافی نه؟ پاشیم بریم برای تلافی. راه افتاده. حالا بین را چه گذشت بمونه. امام رسید در خونه پسر عموش. اینا کارای الهی مسلکه با. من خیلی سخت حاضر میشم به من بگن طرف مقصر بوده، تو بلند شو برو در خونش، و منم بگم چشم، بگم من برم در خونه، خودم بیاد دست منو بگیره بکشه نمیرم، خدا بیاد که یه چشم به هم زنن دماغم رو به خاک میپاله نمیرم. چی در زد، خادم خونه اومد در رو بار کرد، دید زین العابدین با 5-6 نفر، اومد به اربابش گفت گاوت زایده، بیای دم در تیکه بزرگت گوشته. من یه امام وایستاده بود دم در، اونم میدونست تا نره زین العابدین نمیره، بلند شد اومد. امام سلام کرد، ببینید چقدر کوتاه گرفت برخورد، فرمود پسرم، امام امام دیگه، پسرم، اونایی که تو مسجد پیغمبر جلوی مردم به من گفتی اگه در من هست، گفتی بی رحم بی عاطفه بی محبت، اگه در من هست من از پروردگار عالم درخواست میکنم منو ببخش، اگه در توه و تو اشتباه کردی در حق من، من دعا میکنم خدا تو رو ببخش. دعوا تموم شد، اومد بیفته رو پای زین العابدین، زیر بغلش رو گرفت، در آغوشش گرفت، عصبانی نشد. عصبانی دوای درمان نیست، درد رو بدتر میکنه، دل رو بیشتر زخم میزنه، دو طرف رو بیشتر آتیشی میکنه. گوه عصبانی باشه. یکی هم هنگام قضاوت بین دو نفر فقط خدا رو در نظر بگیر، که حق رو ظالمانه به کسی دیگه ندی. حالا پدرته، مادرته، برادرته، خواهرته، قوم خیشته، در قضاوت عدالت و انصاف رو رعایت کن. بعدم بلند شد رفت. خب این کاری که ابلیس با حضرت نوح کرد که خیلی خیر بود، خیلی خیر بود، با نامحرم خلوت نکن، عصبانی نشو، در قضاوت عدالت رو رعایت کن. اما حالا ببینیم خیر و اصولا خدا از کی قبول میکن. شیر که خوبه، همه دکتران میگن بخوریم، همه هم میگن برای پوکی و استخون خوبه. اصل ابتدای کار 2 سال شیر ما رو ساخت، ما که اول کار دندون و گلوی بزرگ و ماهیچه های قوی نداشتیم، که ما وقتی به دنیا آمدیم خدا 2 تا مشک در سینه مادر به ما هدیه کرد، تو هر دوش هم غذایی که کل ویتامین مربوط به بدن باشه در اونجا تولید کرد. حالا این کارخونه شیر تو بدن مادر ما کجاست؟ نمیدونیم، برای بشر هم کشف نشد. بالاخره یک کارخونه بالاتر از همه کارخونه های پاستوریزه، پاکیزه ترین، پرچرب ترین، مفید ترین، مؤثر ترین شیر رو برای ما تولید کرد 2 سال. شیر که خیلی خوبه، شیر حیوانات حلال گوش که خیلی خوبه، اما اگر در یک دیگ صدمنه شیر یه فضله موش افتاد، به ما میگن نجسته و حرامه، فروشش هم حرام، خوردنش هم حرام، پاکم نمیشه. بله، این نصیحت بسیار عالی با نامحرم خلوت نکن، عصبانی نشو، در قضاوت خدا رو ببین و قضاوت کن، نه باباتو، نه مادرتو، نه فرزندتو، نه قوم خویشتو. این شیره، ولی تو این شیر ابلیس افتاده. خدا این خیر فضل افتاده توشو که بدترین فضل و نجسترین هم از مثل ابلیس قبول نمیکنه، بهش قیامت نمیگه تو رفتی پیغمبر منو نصیحت کردی، عجب کار خیری کردی، باریکلا، ما به ارزش کارت تمام گذشتتو بخشیدیم. این خیر از آدم نجس مخالف خدا و انبیا و مردم مؤمن ارزش نداره که خدا قبول بکنه و بپذیره. خب خیر از کی صادر میشه؟ این کتاب شریف کافی بسیار کتاب با عظمتی. خب این کتاب گوشه ای از فرهنگ با عظمت اهل بیته. اغلب روایاتش هم با قرآن مطابقت داره. خیلی هم اگه آدم حوصله کنه خوندنیه، چون دین ماست و تفسیر و تأویل قرآن ماست. اونجا نقل میکنه باز از قول وجود مبارک امیرالمؤمنین درباره خیر و شر. خیلی مهم حضرت می‌فرماید المؤمن. مؤمن کیه؟ شما وقتی اینکه مؤمن رو بشناسین، امشب یه زحمت بکشین بعد از تموم شدن منبر یا مسجد یا منزلتون سوره بقره آیه 177 رو نگاه بکنید. پروردگار 15 تا خصلت تو اون آیه آورده، مؤمن اینه، المؤمن، خیره معمول. اگر مردی یا زنی مؤمنن، یعنی اون خصلت های آیه 177 در حد خودشون، نه در حد حالا ائمه و پیغمبر، در حد خودشون این 15 خصلت رو دارن، اینا مؤمنن. این مؤمن امیرالمؤمنین میفرماید از او امید خیر میره، چون ایمان یک کارخونه الهیه در وجود انسان که تولید خیر میکنه و شر منه معمون، اما این کارخونه تولید شر نمیکنه. یک کارخونه تو وجود مؤمن تولید خیر، این مال کسی که تولید خیر میکنه. خیرش هم اگه به اندازه یه ارزن باشه، خدا در قرآن گفته به حساب میارم پاداشش هم میدم. اما از کی شر صادر بشه؟ به خودش، به زن و بچه، به همه. یکی از اونایی که کارگاه تولید شر علنی پروردگار عالم می‌فرماید آدم حسود، آدم هست، آدمی که چشم نداره، ظرفیت نداره، تحمل نداره نعمتهای خدا رو بر غیر خودش ببینه، رنج میبره، دلش میخواد این آدم از خوشگلی بیفته، فلج بشه، زیر ماشین بره. من یه وقتی به مادرزن یکی از افرادمون زنگ زدم، یه 5-6 ماه بود عروسی کرده بودن، خیلی رنج میکشیدن این عروس و داماد، خدا شاهده. وقتی به من گفتن با مادرزنش صحبت کنین، چون همه این شر رو تو این خونه و این عروس و داماد اون داره به پا میکنه، گفتم شمارشو بدین من برای خدا باهاش صحبت. زنگ زد. آدم شهردار خیرم داره با. به من میگفتن این زن که این همه تو زندگی این عروس و داماد آشوب کرده، همیشه جانمازش بازه، از جمع نمیکنه. خیلی صحبت کرد. خیلی زن با حوصله بود، چون گوشی رو قبض نکرد، همه رو گوش کرد. خانم این دوتا جوونن، این دوتا با آرزو اومدن با هم ازدواج کرد، این دوتا خیلی به هم علاقه دارن، این دوتا خوبن، شما محبت کنیم، کاری به کارشون نداشته باش، اینقدر تحریکات نکنیم. خدایا رو منبر پیغمبر دارم میگم، من آدم داعشی رو 20 سال پیش شناختم که تو جنس زنم داعشی هست، اون زمان هست داعشی به وجود نیامده بود، همه ی حرفا رو که گوش داد در پاسخ من گفت من وقتی کاری به کار این دوتا ندارم که خبر تیکه تیکه شدن هر دوشونو برای من بیارم، من تحمل ندارم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، نه شری که خدا ساخته، شری که خود این ما خلق تولید میکنن، و من شر نفاسات فی العقد، الله اکبر، و من شر حاسد اذا حسد. یه بحث مهم در خیر و شر اینه که بفهمیم خیر از کی تولید میشه، شر از کی تولید میشه. اینو بفهمیم، میدونید چقدر درس یاد گرفتیم از قرآن و از روایات که خدایی نکرده اگر وجود ما یه گوشش تولید شر میکنه، اون گوشه رو خراب کنه، از بین ببریم، که وجود ما شر تولید نکنه. روایات رو بررسی میکردم درباره سن صدیق کبرا، خیلی تفاوت در روایات، چون اون وقت رسم نبوده که حالا تاریخ تولد بینویسن، ثبت بکنن، شناسنامه نبوده، اصلا ثبت نمی کردن. بعدن که شروع شد به تاریخ نویسی در اسلام و جمع کردن روایات، اون نقطه اصلی به دست نیومد که ایشون قبل از بعثت به دنیا اومدن، بعد از بعثت به دنیا اومدن، روز شهادتشون 25 سالشون بوده یا 18 سالشون بوده، معلوم نیست. شما بفرمایید 18 سالشون شهید شد، شوهرش هم دفنش کرد، برای اینکه بدونید از دنیا رفتن فاطمه به علی چه ضربه ای وارد شد، چون علی زهرا رو میشناخت، سیدت و نساء العالمین من الاولین والآخر. جنگ صفین 28 سال بعد دفن شدن حضرت صدیقه به وجود آمد. 28 سال ما پدر مادرامون مردن، دو سه رو گریه تونستیم بکنیم، دیگه شب عباس گریه‌مون نمی اومد، الان هم که اصلا گریه‌مون نمیاد. و هم عکس العملمون اینه، خدا رحمت شد. 28 سال بعد دفن کردن زهرا، ابن عباس میگه من رنگ مو توی ظرف درست کردم، رنگ خیلی خوبی هم بود، دیدم موهای صورت امیرالمؤمنین سفید شده، موهای سرشون سفید شده، ظرف رنگو اووردم خدمت امیرالمؤمنین، گفتم علی جان خضاب کن، رنگ کن تو. اشکش ریخت، فرمود من هنوز عزادار فاطمه، چهرم و آرایش بکن. به پیغمبر گفت نفسی علا زفراتها محبوست، دستش رو قبر پیغمبر بود، گو یا رسول الله بعد دفن زهرا نفس در سینه من حبس شده. یعنی چی؟ یعنی دیگه راحت نمیتونم نفس بکشم، نفس بالا و پایین نمیره. یا لیتها خرجت من از زفراتی، یا رسول الله ای کاش این نفس من که میخواد بیاد بالا، جانم هم دنبالش بیاد بالا، منم بمیرم. من تحمل زنده بودن و برای تحمل مرگ فاطمه ندارم. و بعد روشو کرد به قبر زهرا، لا خیر بعده که فی الحیات، من دیگه در زندگی خیری مثل تو رو نمیبینم. دختر پیغمبر اگه از من بپرسی علی چرا اینقدر بیتاب گریه میکنی، چرا صبر نداری، چرا حوصله نداری، چرا اینقدر عشق میریزی، جواب میدم میترسم بعد تو زیاد زنده بمانم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم به حق زهرا اهلک اعداءنا، به حق زهرا اهلک داعش، به حق امیر المؤمنین و صدیقه کبرا اهلک آل سعود. اللهم اشف مرضانا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا برحمتك يا رب.